در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 22 شهریور ماه 1398. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو با ما خواهید بود با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف که امروز مهمان ما بودند. اما قبل از این که فهرست گزارش‌های این مجله رو برای شما بخونم، با همکارم سمیرا قرایی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر خبرها. سمیرا
خیلی ممنونم مهرداد. من هم سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره جاسوسی اسرائیل از کاخ سفید گفت به این مسئله باور ندارد. رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن همکاری‌ها میان اسرائیل و آمریکا بر نقش مثبت اسرائیل در تغییر رفتار ایران تاکید کرد و گفت ایران از زمانی که او رئیس جمهور شده کشور دیگری شده است.
شما حتی به توافق با ایران نگاه کنید. ایران کشور بسیار متفاوتی نسبت به آن چیزی شده که 2.5 سال پیش بود و در موقعیتی بسیار متفاوت قرار دارد.
آقای ترامپ گفت قصد ندارد مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور را به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید انتخاب کند. پیشتر CNN اعلام کرده بود که آقای ترامپ به دنبال سپردن این مسئولیت به وزیر خارجه آمریکاست. آقای ترامپ همچنین گفت از بعضی جهات این امکان وجود دارد تا با رهبر کره شمالی در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک دیدار کند. وزیر امور خارجه استرالیا میگوید هفته گذشته با همتای ایرانی خود درباره آزادی 3 شهروند استرالیایی زندانی در تهران ملاقات کرده است. ماریس پین گفته است برای دیدار با محمد جواد ظریف بنگلادش سفر کرده است. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز 3 شنبه بازداشت 2 زن استرالیایی بریتانیایی و 1 مرد استرالیایی را در ایران تایید کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده که دومینیک راب وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نسبت به بازداشت بریتانیایی‌های 2 تابعیتی در ایران و شرایط نگهداری آنها ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به ادامه بی‌ثباتی در خلیج فارس هشدار داد. به گفته آقای گوترش جهان در صورت 1 رویارویی بزرگ در خلیج فارس قادر به زندگی نخواهد بود و دوری از هر گونه تنش در شرایط کنونی ضروری است. آقای گوترش با بیان اینکه نمی‌تواند نسبت به دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا نظری بدهد گفت از هر اقدام آمی که این رویارویی را دور کند استقبال می کند. در ماه های اخیر تنش ها میان ایران و آمریکا در خلیج فارس افزایش یافته است. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به زودی اسامی مقام‌های سعودی نزدیک به طراحان حملات 11 سپتامبر را منتشر خواهد کرد. این اسامی برای مدتی طولانی پنهان بودند، اما فشار خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر سبب شد تا اداره تحقیقات فدرال آمریکا و وزارت دادگستری سرانجام تصمیم بگیرند تا این اسامی را از حالت محرمانه خارج کنند. مقام‌های عربستان سعودی همواره هر گونه دخالت در حملات 11 سپتامبر را رد کردند. پیشتر اداره تحقیقات فدرال یا همان FBI در گزارش اعلام کرده بود که 3 مقام سعودی متهمند که به طراحان حملات 11 سپتامبر پس از ورود به خاک آمریکا کمک کردند. طراحان حملات 11 سپتامبر 19 نفر بودند که 15 تن تابعیت سعودی داشتند. این حملات در مجموع 3000 کشته بر جای گذاشت و خانواده های قربانیان در تلاشند تا از دولت سعودی غرامت دریافت کنند. مهرداد
سپاسگزارم از تو سمیرا. سمیرا قرایی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان از شما دعوت میکنم که حتما سری بزنید به وبسایت ما. همین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و بشنوید و بخونید. اما در این مجله من و همکارانم برای شما چه خواهیم داشت؟ آخرین وضعیت نفتکش آدریان دریا یک رو برخواهیم رسید. انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور، گفتگوی من با یک کارشناس رو در همین باره میشنوید. بن‌بست در مذاکرات صلح افغانستان و لغو دیدارها با طالبان از سوی کاخ سفید و احضار زلمای خلیلزاد به کنگره آمریکا، با یک روزنامه‌نگار از افغانستان در این باره گفتگو میکنیم. سومین مناظره نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی هم می‌کنیم به مهمترین مطالب شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. با ما بمانید. یک روز بعد از اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره محموله ابر نفتکش آدریان دریا یک وبسایت ردیابی نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی در پیامی ادعای این مقام را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 21 شهریور اعلام کرد ایالات متحده شواهدی در اختیار دارد حاکی از اینکه محموله نفتکش آدریان دریا یک به سوریه منتقل شده است. در همین باره با همکارم کامبیز غفوری که پیگیر این ماجراست همراه میشیم در استدیوی خبر. کامبیز، ظاهراً سرنوشت این نفتکش همچنان در ابهام باقی مونده.
بله مرداد، همطور که اشاره کردی از روز 13 تیر که آدریان دریای یک کنونی گریس یک سابق در نزدیکی جبل الطارق متوقف شد تا امروز که بیشتر از 2 ماه میگذره، این کشتی تبدیل شده به یکی از زیر ذره بین ترین نفتکش‌های دنیا. در واقع از زمان رفع توقیفش تقریبا 2 هفته در مدیترانه سرگردان بود، مدام مسیر عوض میکرد، مقصد عوض میکرد. خب ماهواره‌های خصوصی و دولتی همه روش زوم هستن، اما تنها چیزی که همه سرش توافق دارن اینه که الان در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخته. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، زمانی که هنوز در این پست بود، یک تصویر ماهواره‌ای منتشر کرده بود که مورد تایید سایت‌های رهگیر نفتکش‌ها هم هست. آمریکا و بریتانیا اما معتقدن نفت این نفتکش به سوریه تحویل داده شده. اشاره کردی به صحبت‌های خانم مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده شواهدی داره که محموله آدریان دریایی یک به سوریه منتقل شده. بریتانیا هم در روزهای گذشته سفیر ایران را اصلا احضار کرده بود، اعتراض کرده بود به این موضوع، چون به گفته بریتانیا ایران تعهد داده نفت به سوریه نره. ایران حالا در کنار اینکه میگه من چنین تعهدی ندادم، میگه که اظهار مقام‌های ایرانی اظهار می‌کنن که نفت این نفتکش به یک شرکت خصوصی فروخته شده، اون شرکت خصوصی که تصمیم میگیره با نفت چه کار بکنه.
کامبیز، چطور میشه این ادعا رو ثابت کرد؟ اصلا مدرکی میشه پیدا کرد که کدوم یک از این طرفین دو حرف درست رو میزنه؟
حالا اصلا الان صحبت سر اینه که این وسط این نفت خالی شده یا نشده، به خاطر اینکه بعضی از سایت های رهگیر عبور و مرور کشتی ها میگن اصلا این نفت خالی نشده از آدریان دریای یک. البته دلایلی هم برای این مسئله ارائه میدن. رادیو فردا در این باره با سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران سایت تنکر ترکرز، یکی از همون سایت های رهگیر، گفتگو کرده. بریم دلایل آقای مدنی رو بشنویم برگردیم.
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه ای طولانی از خود به جا می گذارد. چون این سایه ای را اکنون نمی‌بینیم. ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌ای مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق دوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می‌شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
خب همینطور که شنیدیم، سایت های رهگیر مثل همین آقای مدنی که یکی از بنیانگذاران تنکر ترکرز، معتقد این نفت خالی نشده. پس الان اصلا سرنوشت این نفت معلوم نیست که رفته به سوریه یا نرفته به سوریه. در ادامه برنامه های رادیو فردا ساعت آینده بخش های بیشتری از گفتگوی سمیر مدنی رو پخش خواهیم کرد برای شنوندگان. آقای مدنی معتقد مسیر طولانی این تانکر که نرفته خب از طریق کانال سوئز از آفریقا دور زده به خاطر سنگینیش و رفته مدیترانه، شاید اصلا به این خاطر بوده که میخواسته در این فرصت زمان بخره، خریدارانی پیدا بکنه، به خاطر اینکه به گفته آقای مدنی صدها هزار بشکه نفت در همین زمان ایران فرستاده به سوریه از طریق کانال سوئز، یعنی احتیاج نداشته که این تانکر رو گیر بندازه در این سفر بسیار طولانی و پرهزینه تا بره به مدیترانه. اما از زمانی که نفتکش توقیف شد، وقتی رفت زیر ذره‌بین، دیگه تقریبا میشه گفت راهی نداشته، الان در کناره بندر ترتوس هست، پهلو هم نگرفته، به خاطر اینکه بندر ترتوس عمقش آنقدری نیست که کشتی به این سنگینی پهلو بگیره، بنابراین چند کیلومتر فاصله داره، در واقع لنگر انداخته اونجا و همینطور که گفتیم ده ها ماهواره الان این رو زیر نظر دارن و هر حرکتیش تبدیل میشه به تیتر خبرها. بعد ببینیم روزهای آینده این نفت و سرنوشت خود کشتی چی میشه.
در چنین شرایطی هم تقریبا خیلی بعیده که ایران نفتش رو در سوریه تخلیه بکنه، اگر تخلیه نکرده باشه، اگر نفروخته باشه و اگر هم حامل این نفت باشه.
بله، حتی برخی کارشناسان میگن یک گزینه این هست که یک نفتکش کوچکتر رو بفرسته، بخشی از نفتش رو تحویل بگیره، از همین مسیر کانال سوئز برگردن به ایران. حالا باز این در حالی است که آمریکا میگه نفتش رو تحویل داده. این دو روایت متفاوت نیاز به بررسی بیشتری دارن، در روزهای آینده معلوم میشه.
خیلی سپاسگزارم از تو کامبیز غفوری بود که ماجرای نفتکش آدریان دریا یک رو پی گرفته بود و با ما در میون میگذاشت. اما تفاهم نامه‌ای برای انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور امضا شده. این طرح که به گفته خبرگزاری تسنیم با همکاری وزارت نیرو و بخش خصوصی انجام میگیره، قرار 400 میلیون متر مکعب آب رو برای نمک زدایی و شیرین سازی در اختیار سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قرار بده. ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، از طریق خط تلفن گفتگو کردم و درباره امکان عملیاتی شدن این طرح پرسیدم. اونم بعد از سالها که از ارائه این نوع طرح‌های مشابه و بی‌نتیجه در ایران می‌گذره.
من خیلی متشکرم و داهیانه شما فرمودید سالهاست بحثش بوده، یعنی هیچگاه عملی نشده. من یاد این شعر حافظ میفتم که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ما در مملکتمون انقدر آب رو هدر میدیم که همین آبها رو اگر چنانچه بتوانیم بازیافت بکنیم، به هیچ عنوان ما نیازی نداریم که برویم از دریای عمان، خلیج فارس و یا دریای مازندران آب رو منتقل بکنیم. ملاحظه بفرمایید در همین ست استان که فرمودید، در شرق ایران یعنی خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، ما رودخانه هایی داریم که اینها طغیان میکنن و نهایتا بعد از طی هزاران کیلومتر به خلیج فارس و دریای عمان میریزن، شور میشن و از حیز انتفاع ساقط میشن. کافیست ما بتوانیم از اینها به نحو کامل استفاده بکنیم که نیاز به این انتقال ها نداشته باشیم. اجازه بفرمایید در پرانتز هم عرض بکنم که این هم یکی از اون خیالاتی است که از گذشته میشد، مانند وصل کردن دریای مازندران به خلیج فارس و یا استفاده آب دریای مازندران برای مشروب کردن زمین‌های سمنان و یا از خلیج فارس به استان‌های یزد و کرمان. این هم از اون نشستند و گفتند و برخواستندهای سابقه.
آیه کهرم، میتونم متوجه بشم که چرا شما به این رو به این شکل دارین در واقع بهش نگاه میکنید؟ به خاطر اینکه تا به حال این طرح‌ها هیچ کدومش و در هیچ شکلی در واقع عملیاتی نشده، اما نمونه های این اتفاق در کشورهای خلیج فارس هم افتاده و اونها هم دارن از آب شور استفاده میکنن. البته شما میگید که رودخانه هایی ما در درون خود این سه استان شرقی داریم، مثل استان رودخانه سرباز مثلا، که میتونه جایگزین جایگزین این انتقال آبی بشه که آسیب میزنه به خلیج فارس، به محیط زیست ایران و همینطور هزینه‌های بسیار زیادی رو به اقتصاد ایران تحمیل میکنه. اما سوال این است که چرا کارشناسان و مسئولین ما آیا این به این نکته واقف نیستند که نگهداری از اون آبهای بومی میتونه جایگزینی بشه برای این انتقال آسیب زننده؟
من نمیدونم، اگر چنانچه برخی از کشورهای داخل خلیج فارس یه همچی اقدامات نابخردانه ای انجام دادن، جزیره نخیلو رو درست کردن که جلوی حرکت آب رو در خلیج فارس میگیره، و یا اینکه آبشیرین کنهایی رو قرار دادن که شوری خلیج فارس رو افزایش میده و موجودات که در خلیج فارس هستن به همون اندازه که بند خون در ما تأثیر داره، شوری نمک در اینها تأثیر داره و خلیج فارس رو توهی از ریسمندان میکنه، از همون ماهی هایی که 400 هزار ایرانی دارن استفاده میکنن. از طرف دیگه بنده نمیدونم این کشورهایی که آبشیرین کن گذاشتن آب رو به چه مسافتی میخوان انتقال بدن. اونطور که بنده رو نقشه نگاه میکنم و با شناسایی از ایران عزیزمون، من میبینم صحبت از هزاران کیلومتر انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی است. آیا این هزینه ها جوابگو خواهد بود؟ مثلا اینجا گفته برای شرب، بله برای شرب بنده هم معتقدم هر کاری میخواید بکنید، ولی به درد کشاورزی و یا صنعت به هیچ عنوان نمیخوره، چون هزینه اونقدر بالا میره که شما نمیتوانید اون تولید اون مصرف رو از نظر اقتصادی قابل توجیه بدونید.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما دیدگاهشون رو در چه زمینه‌ای در میون گذاشتند.
حسن قانی گفته برای رهایی از مشکلات فعلی در انتخابات شرکت کنید. خواستم بپرسم که شرکت در انتخابات سیاست داخلی و سیاست خارجی رو تغییر میده؟ اختلاس‌ها رو از بین میبره؟
این پیامو بارها پخش بکنین که ملکه ذهن مردم بشه. ما این حکومت رو نمیخوایم. ما حکومت اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی باید بره.
به نظر من جان بولتون که برکنار شد، این نقطه قوت حکومت یا قدرت رئیس جمهور آمریکا رو میرسونه که خیلی راحت میتونه مشاور یا وزیر یا هر کسی رو که دلش بخواد که به نفع منافع کشورش باشه عزل یا وصل کنه. اما رئیس جمهور حکومت ما حتی تو انتخاب رئیس دفتر یا وزیر یا وزرا یا عزلشون یا وصلشون هیچ نقشی نداره و این قدرت آمریکا رو میرسونه. علی‌رغم که من اصلا نمیخوام بگم آدم خوبی بود جان بولتون یا بد، فقط میخوام اینو بگم که این اقتدار حکومت رئیس جمهور آمریکا رو میرسونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سومین مناظره نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2020 شامگاه پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه به صورت زنده برگزار شد. این مناظره در هیوستون تگزاس و از شبکه ABC به صورت زنده پخش شد. محمد زرگامی گزارشی داره از این مناظره.
You said they would have to buy in. Are you forgetting what you said 2 minutes ago?
برای اولین بار سه نامزد پیشتاز حزب دموکرات و همراه 7 نامزد دیگر در یک مناظره در کنار یکدیگر به توضیح مواضع خود پرداختند.
I think we should have a debate on healthcare.
آغازگر این مناظره بحث داغ هزینه بیمه بود. بحثی که سه نامزد پیشتاز دموکرات‌ها در نظرسنجی‌ها جو بایدن، برنی سندرز و الیزابت وارن میداندار آن بودند. برنی سندرز و الیزابت وارن در یک موضع مشترک از بیمه همگانی در آمریکا دفاع کردند، اما جو بایدن معاون اول باراک اوباما از آنها به شدت انتقاد کرد و گفت آنها مشخص نکردند که از چه منبعی هزینه بیمه همگانی را تامین خواهند کرد. سپس الیزابت وارن در پاسخ به جو بایدن تاکید کرد که ثروتمندان مالیات بیشتری خواهند داد، ولی طبقه متوسط برای تامین هزینه بیمه همگانی فشاری متحمل نخواهد شد. برنی سندرز هم در دفاع از طرح بیمه همگانی خود گفت که بر اساس برآوردهای دولت چون این طرحی مقرون به صرف است. رویترز به نقل از کارشناسان می نویسد طرح بیمه همگانی طی 10 سال هزینه معادل 32 تریلیون دلار در پی خواهد داشت.
Please be respectful. Please be respectful in the crowd. Please continue, Mr. Vice President.
بخش دیگری از این مناظره به موضوع مهاجران و اخراج مهاجران غیرقانونی اختصاص داشت. مجری بحث با طرح پرسشی در خصوص اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی در دوران باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا از جو بایدن معاون او پرسید که آیا سیاست های دولت اوباما در این خصوص اشتباه بوده است؟ آقای بایدن در پاسخ به مجری و دیگر نامزدها گفت من 8 سال در کنار باراک اوباما خوب یا بد ایستادم. نامزد نهایی حزب دموکرات پس از انتخابات مقدماتی در نوامبر سال 2020 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان برای ادای توضیحات در خصوص مذاکرات با طالبان احضار شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر با تاکید بر اینکه دیدار و مذاکرات با گروه طالبان رو پایان یافته تلقی کرده بود گفت که گفتگو با این گروه بیفایده است در شرایط فعلی. ساعتی پیش با قادر حبیب رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد در همین باره گفتگو کردم، بشنویم.
گفتگوهای صلح و پروسه صلح بر فعلا در این حالی که ما شما صحبت داریم و یک بنبست رو برو شد پس از آن که آقای ترامپ اعلان کرد که این پروسه دیگر مرده و منتفی است. اما آیا بدون پروسه صلح و گفتگوها میشه که به جنگ 17 یا 18 ساله امریکا در افغانستان پایان داد؟ اعضای مقامای امریکایی، اعضای کانگرس و مقامای افغان همه تاکید بر این دارند که در نهایت نزاع افغانستان باید از راه گفتگو حل شود. اما در حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم فعلا نشانه از سرگیری این پروسه دیده نمیشه، اما انتظار میره که در یکی از مرحله های بعدی در آینده نچندان دور به شکل از اشکال گفتگوهای صلح اثر گرفته شد. این که به چی ترتیب این دیده خواهد شد که آیا حکومت افغانستان، دولت افغانستان مستقیما با طالبان وارد گفتگوهای صلح میشه یا بار دیگر نماینده ویژه امریکا برای مصالحه در افغانستان با طالبان تماس میگیره و گفتگوها را از سر میگیره. این مرتبط اینو میگذاریم به زمان تا دیده شود که چی تصمیم گرفته خواهد شد.
قادر الیوت هنگل وزارت درباره رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره این مسئله میگه که توی همین سال جاری تا حالا 3 بار درخواست کمیته امور اجرایی مجلس نمایندگان آمریکا نادیده گرفته شده برای احضار نماینده ویژه آمریکا در جریان گفتگو با طالبان که بیاد و درباره طرح صلح افغانستان توضیح بده. علت این نادیده گرفتن چی بوده؟ چرا اینا آیا دستشون خالی بوده یا اینکه
خب شاید هم در گذشته صحبتایی که ما با آقای خلیلزاد داشتیم، مصاحبه هایی که بخش افغانستان رادیو آزادی انجام داده با آقای خلیلزاد، در هر مرحله این گفتگوها آهسته آهسته به پیش می رفت، مرحله به مرحله به پیش می رفت. شایدم در اون مراحلی که اینا تقاضای کردن از آقای خلیلزاد که بیاید توضیح بده، گفته شما دست پره نداشته تا بره اونجا همه پروسه را تشریح کنه که در کجا قرار داره و چی دستاورده داره. البته قسمی که در جریان هستین، در آخرین پس از این که آقای ترامپ این گفتگوها را به دنبال یک حمله انتحاری در کابل منتفی اعلام کرد، پیش از اون آقای خلیلزاد در صحبت که با ما داشت و در مجموع اعلام کرد که روی تمام اصول شامل در آجندای گفتگوها با طالبان به توافق دست یافتند و انتظار می رفت که نمایندگان طالبان و آقای غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار محرمانه با آقای ترامپ داشته باشند و این توافق امضا شود و نهایی شود. البته شاید هم آقای خلیلزاد منتظر بود که پس از نهایی شدن و برن اونجا توضیح بدن به کنگره آمریکا.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با قادر حبیب، رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، میرسیم به بخش نگاهی به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه میشیم در استودیوی خبر. بنیامین، خوش آمدی به استودیو. به ما بگو که در این چند ساعت چه خبر بوده و داغ‌ترین مطالبی که مرتوجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته چی بوده بنیامین؟
درسته، سلام دوباره به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب همچنان موضوع سحر خدایاری و دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی داغ هست. باز خب دو تا از نماینده‌های مجلس واکنش نشون دادن به این موضوع بعد از اون که دیشب احتمال در بخش‌های قبلی خبر هم اعلام شده که گروهی از شهروندان تهرانی یاد سحر رو گرامی داشتن با روشن کردن شمع در محل خودسوزی او. امروز علی مطهری و محمود صادقی دو نماینده مجلس دوباره واکنش نشون دادن. البته آقای مطهری نسبت درباره گفته‌های خودش نسبت به سحر که ظاهراً با اعتراض گروهی از اصولگرایان و حامیان اونها روبرو شده در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده و خواسته که شبکه سوم سیما در واقع رفع ابهام بکنه و عذرخواهی بکنه از او به خاطر اتهاماتی که به آقای مطهری زده. آقای مطهری درباره خودسوزی سحر این اتفاق رو ناگوار توصیف کرده بود و گفته بود که میشد برخورد طور دیگری باشه که کار به خودسوزی یک دختر جوان نرسه، که خیلی از اصولگراها او رو متهم کردن به سیاه نمایی و دروغگویی و اینها. در تلویزیون هم گزارش‌های ظاهرا پخش شده در شبکه 3 و برخی شبکه‌های دیگه.
خیلی در اعتراض به ایشون گفتن که اصلا سحر خدایاری وجود نداشته.
بله،
حتی هم پیش رفتن.
بله، حتی تا این حد کتمان کردن موضوع رو، موضوعی که البته خب اونطوری که در حتی اخبار صدا و سیما هم منعکس شده در خبرها و گزارش صدا و سیما، خودسوزی این دختر تایید میشه کاملا و چیزی رو در واقع از اصل ماجرا کم نمیکنه. اما محمود صادقی نوشته که دلجویی قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از خانواده سحر خدایاری کافی نیست، او باید در واقع اون بازپرسی رو که قرار وثیقه رو نپذیرفته و قرار بازداشت موقت سحر رو صادر کرده بوده در بار اول بازداشت که باعث شد سحر آسیب جدی روحی ببینه و بعدن هم حالا دست به این کار بزنه در مراجعه دومش به دادگاه دست به خودسوزی بزنه، اون هم باید مؤاخذه بشه. اما
که همون هم بودن که فرستادنش چند روز بازداشت شد، همون اول
دقیقاً بله که خواهرش هم در گفتگو با رسانه در ایران این موضوع رو به نوعی تایید کرده. اما کاربرهای عادی هم به این ماجرا نگاه کردن. مهدی قدیمی نوشته که پوشش آدم‌ها، دخالت در پوشش آدم‌ها، حرف زور، مداخله توی زندگی شخصی شهروندان، نداشتن چشم‌انداز به فردای بهتر برای جوان‌ها، همه اینها باعث میشه که یکی خودش رو بسوزونه، یکی جور دیگه خودش رو راحت کنه، یکی از ایران میره و یکی میمونه و میسازه، ولی بس دیگه، یک بار جای ما، شما برید، شاید درست شد، خطاب به در واقع مسئولان و کار به دستان در جمهوری اسلامی. مهدی مهدوی آزاد هم توییت کرده که سایبری ها تصاویر فقر رو برجسته میکنن این روزها و طلبکارانه میپرسن منظور از سایبری ها طرفداران حالا اصولگراها بیشتر هست که این چند روز سعی دارن ماجرای سحر رو غیر واقعی جلوه بدن. مهدی مهدوی آزاد نوشته سایبری ها با برجسته کردن تصاویر فقر میپرسن که آیا مشکل کشور ورود زنان به استادیومه؟ اما خیر، مشکل کشور استبداد دینی و حکومت ایدئولوژیکه و همه مصائب از گورخوابی و فقر تا احکام هفت تپه و مرگ دختر آبی به این دلیله.
خیلی از تو سپاسگزارم. بنیامین صدر بود که نگاهی کرد به شبکه‌های اجتماعی و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید و آرزوی لحظاتی آرام و شیرین رو برای همتون دارم.